ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. سپیده قلیان و چند فعال حوزه مدنی و کارگری با قید وثیقه از زندان آزاد شدند. اعتراض مقام‌های دولت حسن روحانی به تصویب نشدن لوایح پولشویی همچنان ادامه دارد. پزشکی قانونی از افزایش نزاع در ایران اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسفورم. سپیده قلیان، دانشجو و فعال کارگری، امروز با وثیقه 1,500,000,000 تومانی به طور موقت از زندان قرچک ورامین آزاد شد. سپیده قلیان از اول بهمن ماه سال گذشته در ارتباط با پرونده اعتراض‌های کارگران هفت‌تپه در اهواز بازداشت شد. عصر امروز علاوه بر سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیر حسین محمدی فرد و ساناز اللهیاری از افراد مرتبط با پرونده هفت‌تپه و عضو هیئت تحریریه نشریه کارگری گام با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شدند. تمام این فعالان کارگری به اتهامهایی چون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی به 18 سال حبس محکوم شدند. رسانه‌های ایران همچنین گزارش می‌دهند عاطفه رنگریز و مرضیه امیری از بازداشت شدگان روز بین المللی کارگر نیز با قید وثیقه آزاد شدند. دادگاه انقلاب در تهران عاطفه رنگریز را به 11 سال و نیم زندان و مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق را به 10 سال و نیم زندان محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی تصویب نشدن لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی را تلاش برای تعطیلی اقتصاد کشور خواند. اکبر ترکان رئیس سازمان مناطق آزاد در مصاحبه با روزنامه دولتی ایران با اشاره به مخالفت‌ها با لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF گفت عده‌ای می‌خواهند رئیس جمهور را سرنگون کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اول آبان با انتقاد از مخالفان دولتش گفت روزی خواهد گفت که چه کسی کشور را تعطیل کرده است. مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت مجلس امروز با انتقاد از دولت حسن روحانی گفت اگر CFT و دیگر لوایح مرتبط با FATF تصویب شود، اداره کشور به مراتب سخت‌تر می‌شود. گروه ویژه اقدام مالی FATF در جلسه روز جمعه خود اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه 2020 میلادی 4 ماه دیگر کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد باز خواهند گشت. سازمان پزشکی قانونی ایران از افزایش 2.5% مراجعه کنندگان نزاع به آن سازمان اطلاع داده است. بنابراین گزارش، در نیمه نخست سال جاری بیش از 330,000 مصدوم نزاع به مراکز پزشکی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2.5% بیشتر شده است. در این مدت استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین و استانهای ایلام، بوشهر و خراسان جنوبی کمترین آمار مراجعین نزاع را داشتند. در 6 ماهه نخست سال جاری از کل مراجعین نزاع بیش از 220,000 نفر مرد و بیش از 107,000 تن زن بودند. در حالی که اعتراضات در لبنان همچنان ادامه دارد، دبیر کل سازمان ملل در واکنش به اعتراضات در عرصه بین المللی از شیلی تا عراق روز گذشته طی بیانیه‌ای از تمام رهبران دولت‌ها خواست به مسائل، به عبارت وی، به مسائل واقعی مردم گوش سپارند. شاهین بشیری از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
حسن نصرالله دبیر کل گروه حزب الله لبنان از هواداران این گروه خواست که از اعتراض‌های ضد دولتی فاصله بگیرند و همزمان نسبت به پدید آمدن خلأ قدرت در این کشور هشدار داد. رهبر حزب الله لبنان در نطقی که روز جمعه 3 آبان از شبکه تلویزیونی المیادین پخش شد، گفت دیگر اعتقاد ندارد که اعتراض‌ها خودجوش است و به گفته وی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در پی سوء استفاده از اعتراض‌ها هستند. این سخنان دبیر کل گروه حزب الله لبنان در ادامه سخنان مشابهی است که از سوی مقام‌های ایرانی هم بیان شده و حتی روز جمعه آیت الله اعرافی خطیب نماز جمعه قم گفت دست‌های پنهان و آشکار آمریکا، عربستان و به گفته وی دیگر ایادی استکبار در اتفاقات اخیر عراق و لبنان نمایان است. با این حال برخی معتقدند اصرار حسن نصرالله به توقف اعتراضات دلایل خاصی دارد که بیشتر به حفظ قدرت گروه خودش معطوف می‌شود. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب و خاورمیانه ساکن فرانکفورت، در این زمینه به رادیو فردا گفته است
آقای حسن نصرالله تمام قدرتش در این گذاشته که این تظاهرات تمام بشه، چون مخالف خاصی تظاهر کنندگان هست که میخوان که دولت استعفا بده. آقای حسن نصرالله در سخنرانی صراحتاً گفته که این دولت نباید استعفا بده، چون اگر دولت استعفا بکنه معلوم نیست که بتونه اون قدرتی رو که فعلا در درون دولت داره دوباره به دست بیاره.
به گزارش اسوشیتد پرس، سخنان حسن نصرالله اندکی پس از آن پخش می شود که هوادارانش در خیابانهای مرکزی بیروت با معترضان درگیر شده بودند. بنابر همین گزارش، هواداران حزب الله لبنان از اینکه معترضان در شعارهایشان علیه تمامی سیاستمداران حسن نصرالله را نیز لحاظ کرده بودند، خشمگین شدند. حسن نصرالله همچنین با استعفای دولت و برگزاری انتخابات زود هنگام اعلام مخالفت کرد و گفت خلأ قدرت می تواند به هرج و مرج و فروپاشی منجر شود و حزب الله از کشور در قبال چنین خلأی محافظت خواهد کرد. او درباره اقدامات احتمالی حزب الله لبنان برای جلوگیری از ایجاد خلأ قدرت توضیح نداد. سعد حریری، نخست وزیر لبنان، پیش از این ضمن اشاره به اینکه فرصت زیادی وجود ندارد گفته بود:
شو مکان الحل معد معدنا وقت وانا شخصيا
راه حل هر چه باشد ما بیش از این وقت نداریم و من به شخصه به خودم وقت کمی میدهم. یا همراهان ما در ساختار اجرایی و دولت یک پاسخ صادقانه، قاطعانه و نهایی بدهند که من، مردم لبنان، جامعه جهانی و تمام کسانی که خشمشان را در خیابانها فریاد میزنند قانع کند و به خاتمه فساد بیانجامد، یا من راه حل دیگری در نظر خواهم گرفت.
وقف الهدر والفساد او بکون الی کلام آخر.
اعتراض ها در بیروت و چند شهر دیگر لبنان از روز پنج شنبه وارد دومین هفته خود شد و به رغم پیام رئیس جمهوری آن کشور روز جمعه برای نهمین روز ادامه یافت. میشل آون، رئیس جمهوری لبنان، با اشاره به اینکه آماده است با نمایندگان معترضان دیدار کند، از تظاهر کنندگان خواسته بود به مسدود کردن خیابانها پایان دهند و از اصلاحات نخست وزیر حمایت کنند. با این حال در اعتراضهای شامگاه پنجشنبه و پس از نطق میشل آون همچنان بر کنارگیری تمامی مقامها تأکید شد و روز جمعه هم معترضان در بیروت، طرابلس، نبتیه و چند شهر دیگر به تجمعات ادامه دادند و چادرهای نیز برپا کردند. در جریان اعتراض‌های روز جمعه، بزرگراه سیدون به بیروت نیز مدت کوتاهی از سوی معترضان مسدود شد، اما نیروهای ارتش اقدام به بازگشایی آن کردند. مردم لبنان در کنار اعتراض به ریاضت‌های اقتصادی به وجود فساد در دولت هم معترض هستند. آقای حریری، نخست وزیر کشور، قول داده از کسانی که اختلاس کرده اند بازخواست کند و پولهایی را که از کشور بیرون برده اند بازگرداند. روزنامه اقتصادی فاینانشال تایمز نیز با نگاهی به وضعیت اقتصادی لبنان و تأثیر آن در نارضایتی عمومی می نویسد بدهی های دولتی لبنان همکنون 50% بیشتر از تولید ناخالص داخلی لبنان است و با وجود آنکه این کشور در آستانه فروپاشی اقتصادی است، هنوز هم اشتهای سیاستمداران برای اختلاس فروکش نکرده است.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد درباره واکنش دبیرکل سازمان ملل به اعتراض‌ها در عرصه بین المللی که روز گذشته در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک در گفتگو با خبرنگاران بازگو شد. در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا بیشتر خواهیم شنید. عراق امروز نیز شاهد ادامه اعتراضات و تظاهرات مخالفین حکومت بود. آنچنان که خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند، در تظاهرات امروز هزاران تن به خیابان‌ها ریختند و دست کم 6 تن در برخورد معترضان با نیروهای امنیتی در بغداد و ناصریه کشته شدند. وزارت کشور و ارتش عراق در بیانیه‌های اعلام کردند که عده‌ای در پوشش تظاهرات به ساختمان‌های دولتی و دفاتر احزاب حمله ور شدند. علی معمولی، کارشناس امور عراق، در گفتگو با رادیو فردا درباره کارآمدی دولت عراق برای پشت سر گذاشتن بحران کنونی این گونه اظهار نظر می‌کند. و ما در این خصوص نیز در بخش‌های بعدی اظهار نظر این کارشناس مسائل عراق را خواهیم شنید. و ما ایالات متحده در قبال ایران قوانین جدیدی وضع کرده است که این گزارش رو از جمشید زند از رادیو فردا می شنوید.
در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا و وزارت امور خارجه آن کشور گفته شده است کشورها و شرکت‌هایی که قصد دارند در زمینه‌های مجاز با ایران معامله کنند باید طبق مقررات دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی ایالات متحده تمامی اطلاعات مربوط به این معاملات را ارائه دهند. در این بیانیه گفته شده که سازوکار جدید کمک خواهد کرد جامعه بین‌المللی با هوشیاری بیشتری در تجارت بشردوستانه با ایران عمل کند. دولت آمریکا هدف از این سازوکارها را تضمین عدم صرف منابع مالی حاصل از معاملات برای تولید موشک‌های بالستیک و حمایت از تروریسم اعلام کرده است. در این بیانیه تأکید شده که دولت آمریکا ایران را یکی از مراکز پولشویی می‌داند و برای حفاظت از نظام مالی آمریکا در برابر فعالیت‌های مالی مخرب جمهوری اسلامی مقررات جدیدی وضع شده است. در بخش دیگری از این بیانیه هم تأکید شده که با توجه به اینکه ایران هنوز بزرگترین حکومت حامی تروریسم است و قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب و اجرا نکرده، اعمال مقرراتی سختگیرانه‌تر در معامله با ایران ضروری است. همکنون دو لایحه مرتبط با پولشویی که توسط دولت و مجلس ایران تصویب شده اند در انتظار تأیید در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در جلسه 26 مهر ماه سال جاری خود اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه سال آینده میلادی کنوانسیون پالرمو را اجرا نکند، جمهوری اسلامی در لیست سیاه این نهاد قرار خواهد گرفت. این ضرب العجل ششمین و آخرین مهلت ایران برای اجرای شرایط FATF است. گروه ویژه اقدام مالی وظیفه دیدبانی بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در خرداد ماه سال جاری گفته بود اگر ایران واقعاً در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جدی بود، کنوانسیون‌های بین‌المللی موجود در این زمینه را فوراً تصویب می‌کرد. استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا هم در رابطه با سازوکارهای جدید مربوط به معامله با ایران گفته است آمریکا به انتقال نامحدود کمک‌های بشردوستانه به مردم ایران که بیش از 4 دهه از فساد و سوء مدیریت رژیم آسیب دیده‌اند متحد است. به گفته آقای منوچین این سازوکارها به شرکت‌هایی که در این زمینه کار می‌کنند کمک می‌کند که تحریم‌ها را نقض نکنند. دولت ایران هنوز به سازوکارهای اعلام شده از طرف آمریکا واکنشی نشان نداده است.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. ادامه خبرها. مرمتگران بدون مرز فصل دوم فعالیت خود را برای مرمت بخش‌های آسیب دیده در تخت جمشید آغاز کردند. این فعالیت‌ها روز گذشته جمعه آغاز شد و تا 6 هفته ادامه دارد. در این دوره از فعالیت مرمتگران بدون مرز ایتالیا، کاخ تچر و کاخ شورا در مجموعه جهانی تخت جمشید مرمت خواهد شد. یادمان تاریخی تخت جمشید بازمانده از شاهنشاهی هخامنشیان، یکی از 4 اثر ثبت شده استان فارس در فهرست آثار جهانی است که در شهرستان مرودشت در فاصله 60 کیلومتری شمال شیراز جای دارد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12. فشرده اخبار 20:30 دقیقه ایران.